همراه هستیم با جناب دکتر داریوش گل‌علی‌زاده، مدیر کل محیط زیست استان اصفهان. آقای دکتر گل‌علی‌زاده سلام، خوش آمدید به ایران امروز.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما همکاران عزیز و شنوندگان عزیز برنامه و تبریک میگم هفته ایران جان اصفهان ایران رو.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر گل‌علی‌زاده، آلودگی هوای اصفهان در سالهای اخیر چه روندی داشته؟ آیا ما شاهد یک روند با ثبات بودیم یا مانند بسیاری از شهرهای صنعتی یک روند رو به وخامت رو در رابطه با آلودگی هوا در استان اصفهان شاهد هستیم؟ بفرمایید.
ببینید، داده‌های ایستگاه‌های پایش کیفیت هوای اصفهان نشون میده که شرایط انتشار آلودگی تقریبا شرایط یکسانی داشته، منتها تعداد روزهای سالم و ناسالم و پاک بیشتر تابع شرایط جویه. ما اگر در یک سالی، در واقع در نیمه دوم سال ویژه، اگر وارونگی دمایی نداشته باشیم و سکون هوا نداشته باشیم، طبیعتاً آلودگی منتشر شده از بخش‌های مختلف از منابع ساکن و متحرک توسط باد تخلیه میشه. ولی در سالهایی که ما با شاهد تداوم انباشت آلودگی هستیم، شرایط ناسالم رو تجربه میکنیم و خوشبختانه اقدامات و برنامه‌ریزی‌های خیلی خوبی انجام شده. البته این نیاز به زمان داره. آلودگی هوا یک مسئله است، یعنی بعضا میبینم خیلی ها میگن به عنوان چالش نام میبرن، نه، یک مسئله است، مسئله قابل حل. فقط ما انشاءالله باید برنامه‌ریزی بکنیم، یک، ابتدا به سمت تثبیت وضعیت موجود بریم، شدیدترش نکنیم، بعد با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده از انتشار در واقع گازها و ذرات آلنده این در واقع کاهش بدیم، با استفاده از فناوری‌های نوین به ویژه در حمل و نقل عمومی و منابع ساکن مثل صنایع آلنده.
بسیار عالی. حالا حتما در مورد راهکارها صحبت خواهیم کرد، ولی این علامت سوال شکل میگیره که اگر راهکارها وجود داره و در دسترس هست، چرا اقدامات لازم صورت نگرفته که هر سال ما شاهد کاهش روزها با هوای سالم در استان اصفهان هستیم؟ مهمترین آلاینده در هوای اصفهان چیه آقای دکتر گل‌علی‌زاده؟
در نیمه اول سال مثل خیلی از استانها که تحت تاثیر گرد و غبار هستن، گرد و غبار و در استان اصفهان مثل استان تهران، اگر ما تابش شدید نور خورشید داشته باشیم، آلاینده ثانویه اوزون که آلاینده بسیار خطرناکی است، به عنوان شاخص آلودگی ما است. در نیمه دوم سال ذرات معلق کمتر از 2 میکرون که بیشتر از جنس دوده هستند و نشون میده که ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی یا در صنعت یا در نیروگاه یا در خودروها و منابع گرمایشی حتی منازل مسکونی هم در واقع باعث میشه که اینا تشدید بشه ما تو بحث آلودگی هوا اشاره کردیم که چرا کماکان مشکل آلودگی هوا رو داریم. انباشت تکالیف انجام نشده در صنوات گذشته، به عنوان مثال سال 86 ما قانون توسعه حمل و نقل عمومی مدیریت سوخت رو داشتیم، مصوبه بسیار خوبی بود که اشاره کرده بود در سال 86 سرانه مصرف سوخت از 1.1 لیتر طی 5 سال، یعنی در سال 90 برسه به 7 لیتر، در حالی که امروز بیش از 1.3 لیتر ما مصرف سوخت بنزین داریم. میانگین مصرف سوخت بنزین
چرا اجرا نشد آقای دکتر گل‌علی‌زاده؟ چرا اجرا نشد؟
اجرا نشد چند تا موضوع است. حالا ما در واقع خیلی نمیخوام بندازم به گردن تحریم ها مدیریت ها، اصلا واقعا اونم خیلی موضوع اساسیمون نبود، ولی ما در واقع خودروهای پرمصرف رو تولید کردیم و متاسفانه طرح از رد و خارج کردن خودروهای فرسوده چند سال به تعویق افتاد به دلیل اینکه واردات خودرو مسکوت شد به دلیل شرایط ناشی از تحریم و الان از 28.9 میلیون خودروی شماره گذاری شده حدود 17 میلیون خودرو در سن فرسودگی هستن و جالب اینه که 84 تا 5 درصد خودروهای هم نقل عمومی به ویژه خودنامگان عمومی در اون شهری که پرپیمایش هستن و سوخت دیزلی استفاده میکنن به سن فرسودگی رسیدن و فاقد فیلترهای جاذبه دوده هستن. انباشت بعد مصرف در واقع سوختهای فسیلی 94 درصد انرژی کشور وابسته مصرف سوخت فسیلیه.
بله،
ما در واقع حالا بحث های راهکارا رو که اشاره بکنیم که خوشبختانه در اصفهان نهضت بسیار خوبی شکل گرفته، بحث توسعه انرژی های خورشیدی با توجه به ظرفیت بسیار بالایی که در کشور وجود داره، در استان اصفهان وجود داره، 300 روز در سال ما امکان استفاده از ظرفیت نور خورشید رو داریم ولی بهش توجه نکردیم. قانون اصلاح الگو مصرف سال 1989 اگر اجرا میشد ما الان ناترازی در برق و گاز رو نداشتیم که ناچار بشیم انتخاب بکنیم برای تعطیلی و قطع برق واحدهای تولیدی که نقش بسیار موثری میتونن در پیشرفت کشور داشته باشن.
بله، البته راهکارهایی که اشاره میکنید واقعا وجود داره، این که اجرا نمیشه هم دلایلی داره که مانع اجرای اون میشه و عملا باید بگیم که تاوان اون رو مردم پرداخت میکنن. عدم اجرای درست قوانین در رابطه با موضوعاتی که امروزه واقعا تبدیل شده به یک چالش و بحران، هرچند حضرت علی اشاره کردید که نباید به عنوان بحران ببینیم آلودگی هوا رو، اما واقعیت امر این موضوع هستش. آقای دکتر گل‌علی‌زاده، گرد و غبارهای ورودی از استانهای همجوار چقدر سهم داره در آلودگی؟ خشکسالی چقدر سهیم هست و نبود رطوبت هوا؟ اینها رو قطعا شما مورد بررسی قرار دادید و پایش کردید. میخوام ببینم سهم بخش‌های مختلف در حوزه محیط زیست در آلودگی هوای استان اصفهان به چه ترتیبی هست که بر اساس اون قطعا راهکارهای ارائه خواهد شد.
بله، ببینیم منابع آلودگی هوا در هم تهران، در اصفهان و سایر شهرها در واقع در نیمه اول سال و نیمه دوم سال متفاوته. در نیمه اول سال بیشتر جنسش گرد و خاکه که ناشی از انتشار گرد و خاک از کانونهای گرد و غباری داخل کشور و بعضن از بیرون کشور است. ما سالانه شاهد تشدید روند بیابانزایی هستیم. اما در استان اصفهان بودن 2.5 میلیون هکتار ما کانون مستعد بیابانی داریم که 1.3 میلیون هکتارش بحرانیه. از استانهای اطراف هم از استان در واقع قم آلودگی گرد و خاک به سمت اصفهان میاد، هم از استان اصفهان هم داره میره. اینی که ما نباید بحث گرد و خاک رو نادیده بگیریم، به خاطر اینکه گرد و خاک ما امسال پنجمین سال متوالی خشکسالی رو شاهد هستیم.
بله.
و جالب اینه که کشور خودش رو سازگار نکرد با تغییرات اقلیمی. خشکسالی هم مثل بحث روند آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع، مثل روند خشک شدن تالاب‌های ما، تهدیدی که برای بحث امنیت غذایی کشور داره ایجاد میشه ناشی از پیامدهای تغییر اقلیمه. در دنیا وقتی تغییر اقلیم وجود داره کشور میاد تاب‌آوریش رو بالا میبره تا میزان خسارات کمتری ببینه. ما خوشبختانه در سال گذشته در برنامه هفتم پیشرفت تلاش زیادی کردیم، یکی از مهمترین احکام منظمه تاریخ در واقع کشور رو در حول بند پی ماده 22 قانون هفتم پیشرفت این آوردیم که سازمان محیط زیست رو مکلف کرد برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی رو در راستای بند 8 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست این رو تدوین کنه با 4 هدف
تدوین شد. آقای دکتر گل‌علی‌زاده،
بله، خدمت شما. 4 تا هدف بسیار خوبی در این برنامه پیش بینی شده: 1 تقویت سازگاری، 2 کاهش آسیب‌پذیری، 3 توسعه اقتصاد سبز و صنعت کم کربن. این خوشبختانه تایید شده، الان در دولت در دست بررسیه. ولی من چون خودم یک از کسانی بودم، پیگیر بودم و این تر رو در واقع پیشنهاد دادیم به اتفاق همکاران و در طریق نمایندگان مجلس این رو در قانون گنجوندیم. ما پیشنهادمون 3 ساله بود، به دلیل اینکه این اهمیت این موضوع اینقدر مهمه که تمام برنامه‌های توسعه کشور رو تحت شعاع قرار میده. ما وقتی میدونیم که یکی از پیامدهای اصلی تغییر اقلیم تغییر در زمان، مکان و شدت و نوع بارش‌ها است، و چرا میام برنامه‌ریزی نمی‌کنیم وقتی سیلابی قراره بیاد؟ سیلاب رو به عنوان یک نعمت هم تغذیه آبخوان داشته باشیم، هم در واقع پخشایش سیلاب داشته باشیم برای بحث کشاورزی، این کار رو نمی کنیم. ما باید